و اون وقتی که
این بلوط، این دانه بلوط شد، ما میتونیم بگیم زمانیه که حقیقت خودش رو آشکار کرده. یعنی دانه آنگاه که درخت است، این استعمال درسته؟ درسته دیگه. دانه بلوط که میشه درخت بلوط، یه وقت از اون وقت که بلقوت نگاش میکنید میگید این بلقوه درخت است، فلفل درخت نیست. از اون طرف وقتی که تبدیل به درخت شد، شما میگید این همون دانه است که فلفل شد. یعنی دانه آنگاه که درخت شد، همجوره دیگه، دانه درخت شده. خب پس ما در مورد ایده هم همین ادبیات داریم به کار میبریم، میگیم ایده آنگاه که بی‌نفسه هست، منطق، آنگاه که از خودش جدا و بیگانه میشود، طبیعت، یعنی در خارج و فی غیره هست، و آنگاه که جمع بین ذهن و طبیعت، منطق و طبیعت میشود، که این هم میشه روح، جمع بین منطق و یعنی روح و طبیعت. انسانی که این دو حیث رو داره، هم حیث منطقی و روحی داره، یا مثلا مایند داره، و هم حیث طبیعی داره، میشه روح. و این روح خودش دوباره سیر داره و اون سیر همون تولیدات انسانه. روحی که هگل ازش صحبت میکنه، یک جهتش همون ظهورات فرهنگیه. مثلا میگیم روح قومی، به خصوص در روح قومی مسئله فرهنگ پیش میاد، میگیم روح قومی اینها اینه که چنین خدایی دارن، چنین اخلاق و آدابی دارن، چنین سیاستی دارن. این برآمده از روح قومیه، یعنی تجلی این روح در خارج میشود سیاستشان، اخلاقشان. بله؟ چه میشه فهمید که این چه این روح چه اقتضاعاتی داره؟ اون وقت در خارج خودش رو تحقق بده. آیا مثلا سیاستش دموکراسیه یا مثلا دیکتاتوریه، پادشاهیه یا مثلا مونارشیه یا اولیگارشیه، یعنی حکومت اولیگارشی، حکومت اشراف، مونارشی، حکومت تک نفره. این تجلی روح قومیه، یعنی همون روحه دیگه که هگل ازش حرف میزنه. این روح گاهی در خودش تأمل میکنه، میشه انسانشناسی، اما انسانشناسی فردی، چون همه فلسفه هگل انسانشناسی شد. ولی یه وقت انسان رو به ما و فرد مطالعه میکنه که این انسان علائقی دارد، قوایی دارد، ادراکاتی دارد، و اینجور موارد که در نفس شناسی بحث میکنیم. به این میگه روح سابجکتیو یا سوبجکتیو، حالا به تلفظهای مختلف. و این روح گاهی در خارج حق و پیدا میکنه. شما وقتی که نهادهای اجتماعی تأسیس میکنید، اینها همه تجلیات، یعنی نمودهای روح این قومه. این میشه روحی که بیرونیست، روح ابجکتیو، ابژه یعنی امر بیرونی. بله، از اون روح میشه روح ابجکتیو. بحث از حکمت عملی و سیاست و اخلاق در همین جا رقم میخوره. خب ببینید، حالا ناظر به اون بحث قبل که داشتیم، الان چیزی از سنخ علوم انسانی در کجای نظام هگل قرار گرفت؟ هگل یه منطق داره، یک طبیعت داره، یعنی دانش منطق داره، دانش طبیعت داره، دانش روح داره. این دانش روح، یک بخشیش روح سوبژکتیوه، یک بخشیش روح مطلقه. روح مطلق خودش سه بخش داره: هنر، دین و فلسفه. خب اینا هیچ کدومش از سنخ علوم انسانی هنوز نیست. یه بخشی از این نظام روح ابژکتیو چیزهایی از سنخ سیاست اجتماع حق، این کتاب عناصر اساسی فلسفه حق، عناصر اساسی فلسفه حق که خیلی خوبه این کتاب اگر خوانده بشه، و بعد نقدی که مارکس بهش کرد دیگه، یکی از اون گلوگاه‌ها و نکات کلیدی بحثه. این خود کتاب خیلی جای خواندن داره، معمولا اینجاها پدیدارشناسی رو میخونن، اگرچه پدیدارشناسی حتی دشوارتر هم هست، البته اون اوایلش رو میخونن که خیلی دیگه دشوار نیست انقدر گفته شده، ولی این کتاب هم واقعا جای خواندن خط به خط داره، عناصر اساسی فلسفه حق هگل. جزو آخرین کتابایی هم هست که هگل نوشته. اینجا فقط شما چیزی از جنس علوم انسانی میبینید که ما بهش میگیم حکمت عملی هنوز، چون ذیل متافیزیکه. اما اون چیزی میشه علوم انسانی که همه این نظام بشه. به قول کنت علوم انسانی دینه، ادعای دین بودن داره، ادعای جانشینی برای دین داره، جانشینی برای متافیزیک داره. گفتیم این دستگاه ها اینجور نیستش که همجور کنار هم بتونن زیست بکنن، اینها دلالت های سلبی خیلی جدی دارن. شما اگر مثلا نظام هگلی رو بپذیرید نمیتونید کرکگوری دیگه فکر بکنید، او رو بپذیرید دیگه مثل این نمیتونید، خب اینا همه همدیگر نفی میکنه. در علوم انسانی هم باز همینطور. ببینید هگل کسیه که یکی از مراحل اصلی روح رو حکمت عملی قرار میده، یعنی روح اگر از مرحله ابجکتیو عبور نکنه به مطلق نمیرسه، یعنی اینقدر براش مهمه، ولی با تمام اینها یه بخش کوچکی از نظامه. نظام خیلی ابعاد دیگه داره، روح ابجکتیو دین نیست، فلسفه نیست، هنر نیست، نظام علوم انسانی دین نیست، فلسفه نیست، هنر نیست، اما بعدن ادعا میکنه که همه اینها هست و جانشین همه اینهاست. این کلیت نظامی که هگل میگه و در دانشنامه با زبان اتفاقا نه خیلی دشوار همین شرح میشه. حالا فلسفه طبیعت یه خورده دشواره چون یه سری بحثای شیمی و فیزیک و این چیزها درش هست که امروز اصلا منسوخ شده، ولی خود ایده طبیعت بحث میشه و مهمتر از همه فلسفه روحه که همه این موارد رو داره. اون من حالا یه سوالی بپرسم، اون بحث تاریخی که ما داریم درباره هگل اون هم با شماست بهمن ماه؟ شما بهمن ماه قوم کلاس دارید؟ بازم درسی دارید؟ خودتون اطلاع ندارید ها؟ میخواستم همین رو بپرسم که ما اون رو چه متنی بخونیم از اینهایی که میشه خان، چون حالا شما هم خبر ندارید. جان بله بله این کمک میکنه، و چون الان مثلا ما بخوایم عناصر فلسفه حق رو بگیم، اینکه لطف میکنید عناصر فلسفه حق رو اگر بگیم، خب وارد خود حق، اخلاق، دولت، به خصوص دولت، میدونید هنوز که هنوزه صورتبندی که هگل از دولت مدرن میکنه هنوز مرجعه، هنوز مورد توجهه و یه جورایی همه عنایت بهش دارن. میشه این کار کرد؟ میشه هم تاریخ خون، یعنی تاریخ اونجایی که این روح داره خودش رو تعین میبخشه، مراتب تاریخی روح که سه دوره است: یونان، روم، جرمنی. میشه پایان تاریخ، و این تاریخیت بعداً در علوم انسانی ریزش میکنه و مهمه دیگه. یکی از چیزهایی که به علوم انسانی کمک کرد و ابزار قوی بهش داد همین تاریخیت بود. ببینید هگل گفتیم کارش چیه؟ مطالعه نظامهای فکری، نظامهای فکری که همه شکست خوردن، چون دیگه امروز کسی دکارتی نیست، حتی زمان هگل دیگه کسی لایبنیتسی نیست، کسی کانتی نیست، ولی هگل همه اینا رو بحث میکنه. چرا؟ میخواد بگه ببینید روح چقدر تلاش کرد ولی زمین خورد. هر باری که تلاش کرد و زمین خورد یه افزوده‌ای داشت برای رسیدن به مطلق. حتی قرون وسطا که ورته بود یعنی انحراف بود از نگاه هگل. حتی قرون وسطا هم به خاطر اینکه بحث از عدم درش مطرح شد، خلق از عدم، اینکه وجود از عدم زاده بشه، قرون وسطا اینه، خلقت اینه دیگه، عدم یهو موجود بشه، همین که عرض کردم خدمتتون، میگه این در قرون وسطا اتفاق افتاد. یعنی حتی قرون وسطا هم یک گامی به سمت فهم مطلق بود، با اینکه ورطه بود. حتی میگه دیکتاتوری سزار، میدونید سزار پایان یونان بود دیگه، همه این دموکراسی ها و اینها رو جمع کرد، تا قبل از اون یونان دولت شهر بود، یعنی دولت های کوچکی بودن که خیلی هم حاکم واحد نداشتن، بعضی وقتا داشتن، اما اینا بیشتر در یک همبستگی با هم اداره می شدن. جنگ که می شد یه عده خودشون سرباز می آوردن، یه عده سرباز اجیر می کردن می رفتن جنگ، اینطور بود. حکومت مستقل منسجم نداشتن اصلا دولت شهرها. یا جنگ که می شد اصلا سزار اینجور شد دیگه، مثلا سزار رو می گفتن آقا فرمانده این جنگ شما، برو پیروز شدی نشدی میری برمیگردی هرچی. سزار یکی از این جنگ ها رو که رفت برگشت دیگه قدرت رو تحویل نداد. برای همین خب پس این رو هم تصمیمش رو میدیم رفت پیروز شد آمد قدرت رو تحویل نداد و این شد پایان دوره یونانی و شروع امپراتوری روم. کم کم تمام این دولت شهرها رو متحد کرد و سزار همون قیصر شد و شد امپراتور روم. این در واقع دیکتاتوری و استبداد سزار هم میگه مسیری بود و واجب بود در جهت تحقق مطلق. و هگل میگه این مکر عقله. مکر عقل یعنی اموری که در واقع شاید شما خلاف آزادی بدانید، ولی در ظاهر خلاف آزادی بدانید ولی در واقع کمک میکنه به آزادی. این خاصیت عرصه عمله آقا. در عرصه عمل یک عدم تعین داریم ما در تبعات و نتایج. ببینید از همین کوچکترین چیز، شما وقتی به یک گدایی کمک میکنید واقعا داری کار خوب میکنید یا کار بد میکنید؟ ممکنه این کمک شما باعث تنبلتر شدن او بشه، باعث اینکه در این مسیر بمونه و تشویق بشه، ممکنه به خودش بیاد و کم کم سعی کنه رو پای خودش بیسته. حالا کمک نکنی باز همینجور ممکنه بدتر بشه، ممکنه بهتر بشه. در عرصه عمل شما هیچ وقت نتایج رو نمیتونید احصا کنید و بفهمید. در ساده ترین چیزها یه سلام علیک معمولی با یه نفر میکنی، یه دفعه میبینی یا حسین چه چیزایی توش در اومد، چه ناراحتی های یا چه خوشحالی های. در سطح تاریخی هگل این رو اسمشو میذاره مکر عقل، میگه به جهت همین عدم تعینی که در عمل هست و نتایج عمل هیچ وقت مشخص و قابل احصا نیست، امپراتوری روم تأسیس میشه اما گامیه برای دموکراسی. این مکر عقله، یعنی عقل مسیر خودش رو تا اونجا طی میکنه ولو با آوردن سزار و اینها. خب به تاریخ برسیم چون به موضوع تاریخ دیگه. آره
بله.
این در واقع باید خود روح ابجکتیو رو میگفتیم. این روح ابجکتیو همه این بالا پایین هایی که میره برای اینه که عقل خودش را نشان دهد در روح ابجکتیو. ببینید هگل قائل به ایده پیشرفته. ایده پیشرفت هگل یعنی عقل در این عالم حرف خودش رو به کرسی می نشونه نهایتاً. فروید یه حرفی داره، میگه که شما با عقل میتونی مخالفت کنی، خیلی هم راحت قرائز عقل رو میزنه کنار، ولی ویژگی عقل اینه انقدر تکرار میکنه تو حرفشو به کرسی مینشونه، انقدر میگه انقدر میگه انقدر میگه تو مجبوری اون کار رو بکنی. هگل شبیه این رو داره، یعنی تمام این بالا پایین ها و حرکت های زیگزاگی ختم به این میشه که عقل خودش رو در تاریخ بست بده لذا هگل میگه تاریخ یعنی تاریخ بست عقل. یعنی میگه آقا خود عقل انسان خاصیتش یه جوریه، حالا اگر عقل در تاریخ رو بخوانیم اینها اونجا هست، خاصیت انسان یه جوریه که عقله که نهایتاً حکم فرما میشه در تاریخ و در جامعه، و تمام این حرکت‌های دیگه نهایتاً به عقل. آخرین منزل روح ابژکتیو تحقق آزادیه، البته در اونجا محقق نمیشه ها، ولی باید بره در روح مطلق تا بشه آزادی، ولی به سمت او حرکت میکنه. خود روح ابژکتیو آخرین منزلش کشوره یا جهان، جهانه. بعد اینا همون اثبات هاست دیگه که ما واردش نشدیم، اینا رو اثبات میکنه. مثلا این که عقل نباید از مرجع دیگری تبعیت کنه، این حکم خود عقله، این یعنی آزادی، این یعنی دانش مطلق. همین هم عقل وابسته به هیچ چیزی نباشه، حتی شکل‌هایی از خودش، یعنی اون وقتی در قالب هنر و دین داره ظهور میکنه شکل‌هایی از خودشه، ولی هنوز شکل واقعی عقل نیست، اینجا حسیه، اینجا خیالی خودش رو نشان میده. لذا میگه خدای ادیان خدای عقلی نیست، یعنی صورت عقلی نداره، در صورت خیالی نمایان میشه، بعداً باید فلسفی بشه. عقل رو تعریف میکنه، عقل یعنی همون قوه‌ای که در طول تاریخ به فعلیت میرسونه خودش رو، قوه‌ای که کلیات رو درک میکنه، حقایق رو درک میکنه. در این خیلی تفاوت با مثلا افلاطون اینها نداره. بله بله، عقل در شدنه، خودش عنصریه که بالقوه است و داره بالفعل میشه.
بالقوه؟
آره بالفعل میشه. ببینید در فلسفه ما هم همین جوریه دیگه، عقل ما هم بالفعل میشه در فلسفه اسلامی، ولی عقل فعال بالفعلش میکنه. شما وقتی ادراک میکنید کلیات را، عقلتون بالفعل میشه. این همه گفتن ابن سینا مولا صدرا، یعنی یه کودکی که ادراکی کلی نداره عقلش هیولانیه، عقل بالقوه است. بعد که ادراک کلی میکنه عقلش میشه بالفعل. چه کسی کلی رو به عقل میده؟ عقل فعال. هگل میتونه بدون اینکه عقل فعالی بیرون انسان ثابت کنه نشون بده عقل چجوری بالفعل میشه. خیلی مهمه.
قوه‌ای
اولیه به فعل میرسه، خود فعل هم همیشه قوه‌ای داره برای سریعت های بردیگی
در طول روز. آیا
هگل
برای انتهای این ماجرا یک
فعلیت
مطلق بالایی رو در نظر
میگیره که انسان بتونه بهش برسه؟ احسن، این خوب بود و ما باید میگفتیم. ببینید آخرین مرحله فعلیت عقل اونجاییه که عقل در میابه آگاهی خودآگاهیست، یعنی تمام مراحلی که طی می‌کرد داشت خودش رو می‌شناخت. اگر سوژه رو، اگر سوژه یک ابژه و جوهری رو جدای از خودش می‌دید، این ابژه خود سوژه بود که از او جدا شده بود و در طی فرایند دیالکتیک خودش بازگشت. اون سوژه‌ای که من فکر می‌کردم خارجیه، این خود من بودم، چون چیزی بیرون انسان نیست. حالا با یکی از دوستان که الان صحبت بود، ببینید شما میگید درخت خارجی، درخت خارجی مفهومه دیگه، بازم ذهنی. میگید این درخت خارجی، بازم مفهومه. یعنی درسته در نگاه اول فکر می‌کردی یه چیزی بیرون از تو به عنوان درخت وجود داره، اما در فرایند دیالکتیک، در فرایند پدیدارشناسی فهمیدی که اون درخت هم در آگاهی توه و در آگاهی توه، یعنی در توه، یعنی روح دیگه، انسانیت، انسان فردی نیست. این از ناحیه روح افاضه شده، خود روحه، برای که اینم مفهومه. خارجی نداری غیر از این، خارج هم روانشناختیه، یعنی غیر معرفتیه. بله روزانه هم باش سرکار داریم و مشغولیم باهاش، ولی به نحو معرفتی دیگه خارجی نداریم. نهایت پس حرکت هگل اینه که آگاهی و مراتب آگاهی مراتب ظهور خودش بود، و پدیدارشناسی داشت، خود انسان را می شناخت در قالب دکارت، در قالب لایبنیز، در قالب یونان، در قالب کانت و حالا در قالب هگل، و فهمید که خودشه، بنیاد این عالم خودشه، آگاهی خودآگاهی، و این میشه آزادی مطلق، دیگه گیر چیزی نیست، خودشه. بله سوالی داشتیم.
پس از رو
دیگه در خارج داره شد، من این رو به این آگاهی رسیدم که از این درفت بیزید، پس بیرون از من هست، پس این درون من، این
چی
چیزیه؟ با همین تفتان دیگه میگه اول که شما، این یه فرایند خیلی دقیقی داره که یه بخشیشو دوست دارم که امروز برسیم بگیم. این وقتی که شما اولین تفتان رو به یه درخت پیدا میکنید، دو تا اتفاق میفته، یکی که میگه یک درختی در خارج است و یک صورتی از آن در ذهن من است، همین میشه دیگه، همون نگاه اولیه اینه، این صورتی که در ذهن من است، صورت آن شی خارجی است که الان فی نفسه بیرون بالقوه هست. خب این چجور بالفعل میشه؟ هگل میگه بعد، حالا خود من هم عوض میشم با این معرفت، با اونش کار ندارم. هگل میگه در نگاه بعدی شما میگید که اونی که خارج بود، اونی که میگم خارجه، مگر غیر مفهومه؟ بازم مفهومه که میگم درخت خارجی، این مفهومه، شما علم حضوری به درخت ندارید، لذا این هم میشه مفهوم. و وقتی میشه مفهوم یعنی دیگه چیزی بیرون از آگاهی نیست، همون خارج هم باز تو آگاهیه. و وقتی چیزی بیرون آگاهی نیست، در کانت خواندید، مقولات رو سوژه افاضه میکنه، همه اینها تطورات خودش، خودش اینو کرده درخت، خودش داره اینو درخت میفهمه. این در فلسفه اسلامی هم تا یه حدی هست، میگه انسان مظهر عالمه، اگه انسان نبود این عالم ظهور پیدا نمیکرد. خب در هگل خب خیلی غلیظتر و جدیتره، یعنی بیش از اینه، ولی به هر حال همینه که انسان میشه مقوم حقیقت، این میشه سوبژکتیویته، یا دقیقتر سوبژکتیویست، انسان میشه مقوم حقیقت و انسان میشه مقوم هستی، این همون چیزیه که در فلسفه بهش میگن سوبژکتیویست. سوبژکتیویست نه به معنی ذهن گرایی، چون شما وقتی میگی ذهن انگار یه مقابلی داره و خارجه، سوبژکتیویته مقابل نداره، جمع ذهن و عینه. آدورنو همین اشکال رو به هگل میکنه که تو نهایتاً یه فاعل ذهنی رو داری ازش حرف میزنی، ولی دغدغه هگلی نیست. هگل میگه من جمع ذهن و عین رو دارم میگم، جمع ذهن و عین، سوبژکتیویسم مقابل نداره که بگی یه ذهنیه که یه خارجی مقابلشه، نه، چنین مقابلی در سوبژکتیویسم نیست. خب این راهیه که هگل میخواد طی بکنه و در واقع یه جور مانیفست انسان مدرن رو می نویسه. در پیشگفتار پدیدارشناسی میگه طفل مدرنیته که تا حالا کودکی بود و چیز زیادی حالیش نبود، یه دفعه به بلوغ رسید. یا مدرنیته مثل چراغی بود که همه تاریخ رو روشن کرد، همه تفکر فلسفی جایگاه خودش رو پیدا کرد و معلوم شد که همش سرنوشت انسان بوده و حالا انسان میتونه به نحو آزاد و مطلق زندگی بکنه. این در واقع آخرین حرفهایی که هگل داعیش رو داره که میدونید که بلای سرش آمده، یعنی نقهایی که بهش شده دیگه اجازه خیلی بالندگی نمیده، ولی خود حرفها خیلی جالب و قابل تأمل. خب اما کتاب پدیدارشناسی، اینجا هم میخوام یه ضرب دیگه دیالکتیک بگم و امیدوارم که این رو موفق تر باشیم. ببینید کتاب پدیدارشناسی که به یک معنا منطق آگاهیه یا بنیاد نظام هگله، بنیادم گفتیم به چه معنا، چیزی که به نظام هگل اجازه ظهور دهد بهش میگیم بنیاد. در پدیدارشناسی هگل میخواد بگه روح چیست و چه ویژگی هایی دارد. بخش زیادی از کتاب اینه، منطق روح چیست، روح چیست و چه ویژگی هایی دارد، و دوم این که نشان بده روح چه مراحلی رو طی کرده. کتاب پدیدارشناسی این دو بحث رو مطرح میکنه، روح چیست، چه ویژگی هایی دارد، منطق روح چیست، حرکت روح چگونه است، و دوم این که این روح در طول تاریخ چجور طی مسیر کرده و چه بلاهایی به سرش آمده و چه سوانحی رو از سر گذرانده. این کتاب با یک عبارت بسیار مهم شروع میشه، بند اولش که پیشگفتار هست، یعنی بند اول پیشگفتار، و اون این که برای فلسفه نمیتوان مقدمه نوشت. برای فلسفه نمیتوان مقدمه نوشت. آه این حرف خیلی مهم، هم از یه جهت داره استعلای کانتی رو عبور میکنه. چرا؟ چون مقدمه یعنی چی؟ مقدمه یعنی شما بیرون یه چیزی بیستی برای ذیل مقدمه حرف بزنی. هگل میگه بیرون فلسفه کی میتونه بیسته؟ بیرون نداره فلسفه. شما از فلسفه نمیتونید مثل اون مدرسی، مثل اون استاد اسکولاستیک صحبت بکنید که کنار دریا نشسته بود تا شنا یاد میداد، حالان که برای آموزش شنا باید اینا رو میریخت در آب. وقتی که شما میگی من درباره یه فلسفه حرف میزنم، داری یاوه میگی. فلسفه درباره نداره، شما همیشه درون فلسفه اید. درباره فلسفه یعنی انگار بیرون شایستادی دارید دربارهش حرف میزنید. هگل میگه شما بیرون نمیتونید بیستید از فلسفه، مگر از آگاهی میتونی بیرون بیستید؟ خب یه جهت این به کانت میخوره. کانت میگفتش که استعلا چیه؟ چجوره؟ من در آگاهی یه قدم میام عقب، ولی هنوز در آگاهیم. این میشه موضع استعلای کانت. بعد مقولات شناسایی میکنن، درباره آگاهی حرف میزنن. هگل میگه اصلا نمیتونی یه قدم بیای عقب، آگاهی که همش آگاهیه دیگه. شما تو آب استخر یه قدم بیای عقب، بازم تو آبی، بازم تو آگاهی، بازم تو مقولاتی. جای نیستش که تو بیای یه پرسپکتیوی پیدا کنی بگی درباره مقولات سخن بگویم. نداری، تو کجای استادی که درباره مقولات. لذا 99% بحث‌هایی که دیدید الان تو فضای مجازی و تو این مقالات درباره فلسفه ها میشود غلطه، اصلا معلوم نیست دارن چی میگن. مثلا میگیم که مقایسه کنیم فلسفه کانت، فلسفه هگل و ملا صدرا رو. باشه، شما کجا ایستادی که این مقایسه رو انجام میدی؟ موضع داری یا نداری؟ اگر موضع نداری که هیچی، اصلا نمیتونی حرف معرفتی بزنی. اگر موضع داری یا تو کانتی یا تو ملا صدرا، یا تو هگلی یا تو ملا صدرا، یعنی یا میشه از منظر هگل ملا صدرا رو خواند یا میشه از نظر ملا صدرا هگل رو خواند، این درسته. ولی بیرون این دوتا کجا ایستادی؟ باز بگی مثلا در موضع پدیدارشناسی هایدگری، نداره، اونم میشه، ولی باید یه جایی بیستی که بتونی درباره فلسفه حرف بزنی. برای اینکه هگل میگه اصلا درباره فلسفه نمیشه حرف زد، فلسفه رو فقط میشه نشان داد. لذا میگه من اصلا نمیتونم فلسفه رو تعریف کنم از بیرون، باید این نظام رو بگم، همین مراحل رو بگم. بعد که ازم پرسیدی فلسفه چیه، نظام چیه، میگم این از قبل نمیتونم تعریفش کنم، تعریفش انتزاعی میشه. این حرف هگل. پیش از تحقق یک چیز شما نمیتونی ازش حرف بزنی. فلسفه هم زمانی فقط میشه ازش حرف زد که خودشو ارائه کنی. حالا ببینید، ما وای میشه میگیم فلسفه ملا صدرا چنین است و چنان است. خود ملا صدرا چارچوب معرفت رو تعیین میکنه، بعد ما کجا میایستیم که درباره او حرف بزنیم؟ فیلسوف چارچوب معرفت رو تعیین میکنه. ما یک پارادایم عام نداریم که ناظر به همه فلسفه ها باشه. لذا میگه که برای هیچ فلسفه‌ای نمیتوان مقدمه نوشت، و اگر کسی بنویسه داره بیراه میگه. فلسفه رو باید خودش رو گفت. بیرون فلسفه چیزی نداریم. این همونجور که عرض کردم در واقع نوعی تن به کانت و استعلا در کانت. و مطلب دوم که مهمه و کار آمده، مسئله یقین حسیه. یقین حسی عنایت بکنید. یاکوبی از رومانتیست های قرن 18 19 هم دوره هگل، از هگل بزرگتره، کمی روحیات عرفانی و اینها هم داره. یاکوبی این رو فهمیده بود که تنها راه فرار از بحران هایی که گفتیم، همون دوگانگی ها، ذهن و عین و راسیونالیسم و ناتورالیسم و اینها، اینه که یه سنگ بنا داشته باشیم در معرفت، یه علمی داشته باشیم که این علم نیاز به اثبات نداشته باشه. اینها بدیهیات رو هم نمیپذیرفتن تا حد زیادی. یا مثلا مثل اصل اجتماعی نقیزه، این میگفتن اصل توهیه، حالا اصلا چیزی از این در نمیاد، ما همه قبول داریم ولی از اجتماعی نقیزه چیزی در نمیاد، سوریه، فرماله. یاکوبی میگفتش که ما باید قائل بشیم به یک معرفتی که اون معرفت شهودیه. آقا معرفت شهودی یعنی معرفت بیواسطه. بیواسطه چی؟ مفهوم. بیواسطه مفهوم. اینو عنایت بکنید، در هگل هر وقت میگیم معرفت با واسطه، یعنی با واسطه مفهوم، معرفت بیواسطه، بیواسطه مفهوم، وساطت یافتن یعنی مفهومی شدن، اینو بدونید. برای اینکه هگل میگه وقتی واسطه میاد میتونه استدلال کنی، وگرنه به تنهایی نمیشه درباره هیچی استدلال کرد، باید مفهومی بشه تا بشه استدلال کرد. یاکوبی میگفت ما نیاز به یک دانشی داریم که از همه این شکها ما رو رها کنه، و اون دانش یک دانش شهودیه، یعنی بیواسطه است، یعنی مفهومی نیست. ببینید شما به خودتون علم غیر مفهومی دارید پیش از این که بهش توجه کنید. یعنی ما اگر توجه نکنیم، همینجوری میگم من، پیش از این که بگم من، اون حسی که دارم اون غیر مفهومیه، فقط میابم، یک یافته، یک مفهوم نیست. ولی تا بگی من، تا بگی هستم، اینا مفهومیش کرده، شده قضایای وجدانی، ولی تا پیش از اون غیر مفهومیه. یا مثلا عرفا میگن مکاشفات ما غیر مفهومیه، دیدید؟ بعد که یک عارف یک مکاشفه میکنه و تمام میشه، همش میگه نمیشه بیان کرد، گویا که مکاشفه همواره میخواد از چارچوب مفهوم در بره، فراروی میکند از این که به دام مفهوم بیفته. اینا رو میگه غیر مفهومی. یاکوبی آره، یعنی همین که عارف وقتی میخواد مکاشفاتش رو بیان کنه یه چیزی دیده، بعد که برای شما بیان میکنه میگه ولی این نیست، بیش از اینه، نمیتونم بگم. اینو ویلیام جیمز وقتی که اون مکاشفات و اینها رو نقل میکنه، یکی از وجوه مشترک مکاشفات عرفانی همینه که نمیشه کامل بیانش کرد، همیشه ناخرسند اون راوی، میگه بیش از این بود، نه هنوز خوب نشد. این کنا که میخواد از مفهوم فراروی بکنه، به دام مفهوم نیفته. بیمن بله دیگه، مفاهیم قاصرن که بگن او چی دیده. یه حالیه که نمیتونه ما ساده ترین حال هامونم درست و دقیق نمیتونیم وصف بکنیم. این مکاشفات خیلی پیچیده تر از این حرف ها. شما دندونت درد میگیره من میتونی منتقل کنی، هر چی بگی اون متوجه نمیشه. خب یاکوبی گفتش که ما برای این کار باید یه نقطه اتکا داشته باشیم، مثلا سنگ بنای معرفت، یه تجربه غیر مفهومی که اون برای ما همینقدر ثابت کنه که اشیا مستقل از ما هستن. همین هست، اشیا مستقل از ما هستن. اصلا میگه من به این ایمان میارم، ایمان به وجود اشیا یکی از آرای یاکوبیه دیگه، یعنی ایمانی من میپذیرم که اشیا هستن. یه همینجور شهوده، خدا رو هم همینجور اثبات میکنه، میگه به وجود خدا، یعنی همینجور تحلیل میکنه به وجود خدا هم به همین ترتیب، به وسیله شهود حسی یا دقیق تر از طریق بیواسطگی مفهوم ازش صحبت میکنه. یاکوبی اسم این ایمان رو و این معرفتی که به دست آورد میذاره یقین حسی. حس این داعیه رو داره که بیواسطه است، یعنی وقتی شما دست دیگه گرما میخوره بدون اینکه حالا مفهومی شکل بگیره، که البته هگل بعدن میگه مفهوم شکل میگیره، ولی حالا بدون اینکه مفهوم شکل بگیره درد رو میفهم، لااقل در اون لحظه اول میفهم، ولی تا توجه کنی مفهومی میشه. این یقین حسی در زمان هگل خیلی کار میکرد، بعد او هم خیلی کار میکنه. جریان‌های عرفانی، اعتماد به مکاشفات عرفا، اینا همین جوریه. شلینگ میگفت ما اون مطلق رو باید شهود بکنیم، و اینم شهود عقلیه، لذا شلینگ استنتاج نمیکرد مطلق رو، همون بحث جلسه قبل که باید استنتاج بشه تا واقعی باشه، بالفعل و اکچوال باشه. شلینگ همینجور، و یاکوبی هم که اصلا اسم یقین حسی با یاکوبیه. تحلیلی که هگل از یقین حسی میکنه آقا خیلی تبعات داره. هگل میگه که یقین حسی همین شهودی که گفتید، مثلا همین که من میدونم اشیا هستن، یاکوبی میفهمید اگر تعین بهش بده، یعنی بگه انسان هستن، رنگ خاصی دارن، جامد هستن، خب این که مفهومی میشه. او سعی میکرد هنوز بیواسطگی رو حفظ کنه، میگم همین هستیشون رو ما اجمالا میفهمیم و این بیواسطه است. بیواسطه یعنی چی؟ مفهومی نیست، یه جور حضوری ولی بیرونه دیگه، حالا حضوری
بدون واسطه
مفهوم درک میشه. چون ببینید الان شما این درخت رو که درک میکنید به واسطه مفهومشه. درخت رو اگر بیواسطه بشه درک کرد، که ما این توانایی رو نداریم، اما اگر شما علم حضوری به درخت پیدا بکنید، شیخ اشراق مثلا تا حد این رو قائله در خیالش، بله بله، به نحو وجودی اتحاد داشته باشه، بله بله. اگر آقا سلامت باشید، ما این علم رو نداریم، این علم در واقع به درخت اینو، ولی گاهی این علم رو داریم، مثلا علم به معمولا در حد وجودشون، مثل این میمونه شما تو خیابون داری راه میری بدون اینکه به کسی توجه کنی، بعد میگه یه دادم بودم ولی اصلا نفهمیدم لباسش چه رنگی بود، خودش کی بود، مرد بود، زن بود، فقط یه دیدم که بود، فقط هستیش رو اثبات میکنه. یقین حسی فقط هستی رو میخواد اثبات کنه، در ابتدا هم خیلی خودش رو غنی نشون میده، یعنی شما میگید که خب خیلی خوبه این حرفی که یاکوبی زد، ما این ادراک حسی رو داریم و این خیلی هم کار میکنه. هگل میخواد بررسی کنه و نشان بده که یقین حسی نمیتونه ادعایی که داره رو تأمین بکنه، یعنی چنین یقینی به ما نمیده. برای اینکه یقین حسی از اصل این همانی استفاده میکنه، میگه باشه شما به چه چیزی یقین حسی پیدا کردی؟ به این درخت. روشنه دیگه چجور یقین حسی به درخت، یعنی وجودشو فهمیدی ولی هیچ تعینی فعلا بهش نمیدی. یا همون عارف که یک مکاشفه بیواسطه داره، یک مکاشفه غیر مفهومی داره، باز همینجور میگه که شما این رو فهمیدید، حالا از اصل این همانی بیا بگو درخت درخت هست، درسته دیگه؟ یا همین که به اون درخت تفتون کن، این اصل این همانی برای اینه که شما بهش توجه کنید. میگه مگر این نیستش که وقتی گفتی درخت درخت است اینو مفهومی کردی؟ مفهوم شد دیگه. یا به بیان دیگه میگه شما اصلا خیلی تلاش کنی، میگی این درخت در این شب، میگه جزئی جزئیش کن، هگل میگه باز هم این کلیه، درخت و این شب و همه اینا کلیه و میتونه بی نهایت این درخت مصداق این جمله شما باشن، بازم کلی میشه. یقین حسی یا هیچ معرفتی نمیدهد تا پیش از مفهومی شدن، مثلا هیچی نمیدونی چیه، یا اگر معرفت دهد، همین که میگی هست، حتی همون هم مفهومیه. شما بخوای نخواهی به نحو مفهومی از علم بیواسطه صحبت میکنی، از شهود بیواسطه صحبت میکنی، بلا فاصله درون انسان مفهومی میشه و کلی میشه و دیگه اون یقین حسی یعنی بیواسطگی رو از دست میده. درست شد؟ بازم همون تفتونی که در اون دیالکتیک گفتیم و وجود و عدم و سیرورت، میگه همین که بهش نگاه کنی بگو درخت موجود است یا این موجود است، مفهوم میشه.
آگاهی
به دست میاره و به مفاهیم نیاز داره و مفاهیم هم زبانه. میتونیم در مرحله بعد بگیم که در واقع یک سری محدودیت های زبانی که داریم همون محدودیت آگاهی انسان. بله، بعد از هگل در چرخش زبانی که اتفاق افتاد و اومدن گفتن که معنا همان زبانه است، همینطور شد. اما در هگل هنوز آگاهی کنا اعم از زبانه. بله، ولی یه نکته هست، اصلا همون زبانی شدنش، این یعنی شما بیرون از مقولات ادراکی ندارید. این خیلی تبعات داره، همه چی میشه مقولی مفهومی و از این نمیشه عبور کرد. بله، خارجیته. ببینید، برداشته شدن فاصله سوژه و ابژه در ابتدای نظام اتفاق نمیفته. در ابتدای نظام ما فرض اینو میکنیم که بیرون از سوژه چیزی هست، درسته؟ وحدت سوژه و ابژه و برداشتن نومن بعدن اتفاق میفته، باید جلوتر بریم. در اینجا یقین حسی ادعای خارجیت داره ولی شکست میخوره. آگاهی حسی ادعای خارجیت میکنه، باز شکست میخوره. اینا هی مراتب تحلیل هایی که هگل ادامه میده. بعد از یقین حسی اندریافت حسیه، اون هم باز همین جوره، اون هم شکست میخوره. و همون بحث هایی که عرض کردیم. لذا با این نقدی که هگل هم از عرفان میکنه، هم از فلسفه های رومانتیسم میکنه و هر نحو شهود غیر مفهومی رو در واقع به یه معنای کنار میذاره و میگه ایها الانسان شما اید و مفاهیم، اونی که مفهوم نداره بر خودش نداره. آره، شاید یه نفر بگه من یه ادراک غیر مفهومی دارم ولی حتی نمیتونه بر خودش توضیحش کنه، چون تا بیاد بهش توجه کنه مفهومی میشه. بله، مفهومیش میکنه. ببینید، اول اینکه علم حضوری در حکمای ما واقعا چقدر کار میکنه. نه همین، من میخوام بگم خیلی تاکید روش ندارن اتفاقا، یعنی حکما این تفتون رو دارن که باید مفهومی بحث کنن. شما ببینید، ابن سینا در ابتدای اشارات که انسان معلقه در فضا رو میگه، اونجا از طریق شهود من خودم را وجود نفس رو اثبات میکنه، ولی حواسش هست، میگه این نفس جزئیه، این فقط برای تو حجیت داره و میگه اصلا این معنای از نفس قابل استدلال آوری نیست، چون جزئی رو نمیشه استدلال آور، چون اینا همه غیر مفهومیه. بعد دو فصل بعد خودش استدلال میاره بر وجود نفس به نفع مفهومی و کلی. همین میخوام بگم، بعدن میاد در سهروردی کمی بیشتر میشه، واقعا باید دید که چطور میشه، اینا باید بررسی بشه. خب مثلا در آیت الله مصباح و اینها خیلی توجه به علم حضوری زیاد میشه، حتی در صدرا هم انقدر نیست. اما به هر حال اگر شما مبنای صدرا رو داشته باشید، یعنی این که انسان میتونه امور حضوری خودش رو مفهومی کنه و به نحو موجه ازش صحبت بکنه، این درسته. هگل هم تا اینجاش اشکالی نداشت، میگه در صدرا هم همینه دیگه، شما علم حضوری رو مفهومی میکنی و ازش حرف میزنی، مفهومی نکنی که اصلا حرف هم نمیتونی بزنی. نیچه است که این رو خراب میکنه با این که میگه هر زبانی و هر بیانی استعاره است. یعنی تو وقتی میخوای اون شهود رو تبدیل به مفهوم بکنی، اولین خطاکار خودتی، دومیش اونی که از تو میشنوه، این خراب میشه. بله، حالا این اشکال هایی که شده، یعنی میگن که اون فرض قابل فرض نیست، در واقع اگر این واقعا از بچگی هیچ فرضی نداشت شاید خودش رو هم ادراک نمی کرد. درسته ما این حال چون اینو نمیتونیم تجربه کنیم، یعنی یه انسانی که این اتفاق براش افتاده باشه و بیاد بگه که نه من خودم رو ادراک، میدونین انسان معلق در هوا چیه؟ میگه فرض کنید یه انسان کامل تا حالا هیچ ادراکی نداشته، همه حواسش هم تعطیل باشه، دستاش جدا باشه، نتونه خودش رو لمس کنه، نابینا باشه، در هوای معلق و تعلق باشه، همه اینها، میگه این هیچ علم و ادراکی نداره، اما خودش رو میفهمه، خودش رو میفهمه. لذا شاید ابن سینا داره این رو به عنوان یک تنبیه ارائه میکنه با این بیان که میخواد بگه ببین حالا اگه تو خودت اینو دیدی، یعنی این احساس رو، اگر نه خب دو سه فصل بعد استدلال میاره براش. این رو میدونه که انا که داره در مورد علم حضوری و جزئی حرف میزنه که خیلی نمیشه روش اعتماد کرد، بعدش اینو استدلال میکنه، برای نفس استدلال میاره از راه افعال و اینا، ولی خود این ممکنه اون اشکالی که میفرمایید ما نمیتونیم فرض کنیم دیگه که همچین کسی واقعا چجوری میفهمه. یا مثلا اینایی که در جنگل و اینها رشد کردن دیدید اصلا، آره چند تا هم جالبه، خیلی هاشون با گرگ زندگی کردن، انگار گرگ بچه انسان خوب نگه میداره. یعنی من یه چی دیدم که 10 تا بود، بکنم 4-5 تاش گرگ بود، یکیش پرنده بود، یکیش آهو بود، یعنی با آهوها بزرگ شده بود، با پرنده ها. هیچ چیزی از انسانیت نداشتن. میدونید واقعا اگر زبان نباشه چقدر از این ادراک ها باقیه؟ این خب سوالیه که امروزه دارن مطرح میکنن. خب من یه نکته عرض بکنم، ببینید طبیعیه که ما وقتی که هگل میخوایم بگیم باید هگل رو طوری بگیم که قابل پذیرش باشه، اما عرض اول بحثم همین بود، اینا حرف آخر نیست، اصلا اهل فکر و اهل فلسفه حرف آخر نداره، باید فکر کرد، باید بررسی کرد. مبتذل‌ترین استفاده از مباحث فلسفی اینه که شما اینا رو وردارید برای دفاع از یه چیز یا انکار یه چیزی به کار ببرید، مثلا اثبات نمیدونم چی بکنین یا انکار چی بکنین. جفای به این مباحثه، این رو خاطر شریفتون باشه و به این عنوان بگذارید که دریچه‌ای برای فهم جدید باشه. خب همین مقدار فکر میکنم برای هگل چند ساعت آره خوبه دیگه. حتی حالا سوال ها رو هستم خدمتتون اگر بحثی بود، بعدش هم میخوایم در مورد اون جلسه صحبت کنیم، ولی همین مقدار عرض بکنم این یه اجمالی بود که از بیرون بفهمیم هگل چی گفت. یک بار دیگه اگر بهتون همین حرفا رو بزنم خیلی ملموستر و فهماتر میشه. ویژگی فلسفه هگل اینطوره و اینکه بتونید برید و متون رو بخوانید. هگل مهمه بسته به اینکه شما چه رشته علوم انسانی هستید، کمابیش به هگل نیاز دارید، اگر فلسفه میخوانید که به مراتب بیشتر، و پیشنهادم اینه که اون رو دنبال بکنید. تهش این که بتونیم برای این فرهنگ و برای انسان ایرانی که میشناسیم که انسان زخم خورده است، انسان تازیانه خورده است، انسانی است که سن زیادی داره ولی اونقدر که باید رشد نکرده، هنوز راه زیادی هم داره و همین کار ماهاست و کار شماها که بشه این فرهنگ رو ارتقا داد و رشد داره. به کمترین کار، به کوچکترین کار تأثیر داره. آقا تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. بله طبیعتا از دل سنت خودمون هر اتفاقی میفته، بازخوانی این فلسفه. بنده به عنوان کسی که سالهاست در حوزه‌ام و عمده دغدغه و مشغولیتم فلسفه اسلامیه، عرض میکنم هنوز در حکمت متعالی ما یه قرائت شسته رفته خیلی قابل توجه نداریم، یعنی واقعا جای کار داره، اینکه کمترین کاره.
از حکمتش، از عرفانش، از ادبیاتش باید دوباره خوانده بشه و ببینیم که برای امروز چه حرفی میشه زد و انسان امروز ایرانی چه ادبی دارد. انسان ایرانی امروز داره چی کار میکنه واقعا؟ جز این که خودشو به دست امواج داده، هر طرف موج و جو میره، اینم داره باهاش میره، به هر حال جای محکمی هست که پاشو بگذاره. اینها چیزهایی که جای فکر داره. این سنتی که گفته شده برای ما حرف داره یا تمام شده؟ تعارف که نداریم، شاید دیگه نتونه اون سنت با ما حرف بزنه، کنارش میگذاریم. اما آگاهانه، نه سر این که مود نیست و نه. آقا ببینید هگل مگه چقدر فرق داشت با افلاطون؟ خیلی فرق داره ها، ولی همش فلسفه است، همش فلسفه است. ما فکر میکنیم مثلا لکان و ژیژک، و ژیژک که دلغکه هیچ، لکان و نمیدونم دولوز و رانسیل و اینا رو بخونیم خیلی بهتره تا اینکه افلاطون و ارسطو یا کانت و دکارت بخونیم. چرا؟ مگه لکان برای ما چه حرفی داره؟ چه چیزی از ما؟ به جز این که ما مجلس آرا میشیم، تو کافه و تو گروه و اینا میتونیم هی پوزی بدیم، لازه حرفی بزنیم و ساختارگرایی چه شود و چه گونه است و از این حرفا. الان هم که یونگ، بله، که سایه چه است و نمیدونم، اون که خیلی عجیب. نداره در این مشکل خوردن ها با من یه موضعی دارم، ولی میخوام بگم حتی نه اون نگاه، همین مشکل خوردن ها کار رو پیش میبره، همین مشکل خوردن ها کار رو پیش میبره. ببینید شما باید با یک نگاه فلسفی با استفاده از ابزارهای فلسفه امروز، فلسفه غرب واقعا شاید فلسفه ما نیست، اما چیزهای قابل استفاده برای ما داره. میتونیم از فلسفه غرب استفاده کنیم در اموری، هر چقدر و با هر نگاهی، باید برگرده و دوباره این سنت رو بازخوانی کنه و برای امروزی ها بنویسه، روایت کنه، انگار برای بچه خودش بخواد بنویسه که آقا این ادبیات چه بود، این فرهنگ چه بود، این انسان چه بود، این فلسفه چه بود و چرا ما اینطور شدیم. ببینید شهید مطهری یه بحثی مطرح میکنه که چرا مسلمون ها روش نکردن. میگه خب به خاطر اینکه تفکر اشعری پا گرفت و تفکر اشعری قائل به اختیار نبود. خب این خیلی مهمه و از یک فکر داره این زاده میشه. اینو یه بار دیگه شما فکر کنید، چرا انسان ایرانی اینقدر آشفته است؟ چرا باری به هر جهت شده؟ فقط اقتصادیه یا نه اقتصاد معلول یه چیزهای دیگه است؟ علتهای جدیتری داره یا نداره؟ چه عناصری در سنت در همون فلسفه ملا صدرا بود که وضع این طور شد؟ فلسفه گزارش وضع انسان دیگه، خوبیش در اون فلسفه هست، پلشتیش هم در اون فلسفه هست، باید اینها رو دید. و به همین ترتیب، خب اگر ما بنا به اون بحث تاریخ باشه، به من گفتن که بحث تاریخ رو بگیم چون به علوم انسانی مرتبط میشه. من ایده ای که حالا میتونم بیشتر در موردش حرف بزنم، ولی سال هاست، این برای امروز و دیروز نیست، سال هاست این رو گفتم و سعی کردم تکمیلش بکنم، گفتم درباره علوم انسانی خدمتتون. البته عرض کردم کماکان فلسفه کمک میکنه به شکل گرفتن علوم انسانی، یکیش همین تاریخه، یکیش ایده پیشرفته، و اون بحث رو ما باید ایده پیشرفت و تاریخ و اینها رو بحث کنیم، روح قومی و حرکت روح و آزادی و اینها میشه. ما میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی فلسفه تاریخ هگل رو بگیم که کتاب عقل در تاریخ نمونه مشخصشه. اصلا من اون کتاب رو هم توضیح کنم خدمتتون، خیلی هنر کردیم، نصفش رو هم بتونیم بگیم خوبه. یا بریم به سمت همون بخش حکمت عملیش، یعنی دولت چیه، حق چیه، حتی همه رو که نمیرسیم، خانواده چیه، اخلاق چیه، انواعی که هگل از اخلاق میشناسه و اینها رو بحث کنیم. متوجه شدید تفاوتش رو و چی منظورمون بود؟ حالا اگر پیشنهادی در مورد هر کدوم دارید بگید یا رأی بدید. اولی رو شما بله. هگل یه بحثی داره فلسفه تاریخ. الان گفتیم فلسفه منطق، فلسفه طبیعت، فلسفه روح. یک بحثی داره فلسفه تاریخ که در روح ابجکتیو متحقق میشه. یعنی در خارج روح چطور آزاد میشه؟ این فلسفه تاریخ، مکر عقل، آزادی، همین رو که عرض کردم ذیل اونه. خود تاریخ خیلی مهمه آقا. اصلا این که فلسفه تاریخ میگیم، این یه چرخش مهمه در مطالعه تاریخ. متاسفانه تو جامعه ما راحت حرف میزنیم فلسفه فقه، فلسفه فلسفه، فلسفه جامعه شناسی، اینا معناداره و مهمه. به این راحتی شما نمیتونید اصطلاحا رو به کار ببرید. وقتی میگه فلسفه تاریخ، نمیگه علم تاریخ. چرا نمیگه علم تاریخ؟ یعنی یه اتفاق مهمی داره میفته. من یه بار به یکی از این آقایون تو قم گفتم آقا چرا انقدر از فرهنگ بحث میکنید؟ فرهنگی که شما میگید مگه غیر از دین و ارزش‌ها و اخلاق و سننه؟ گفت نه. گفتم چرا میگی فرهنگ؟ فرهنگ مگه بار نداره؟ فرهنگ مگه همینجور هر چی از جیبمون آوردیم و قشنگ بود باید بگیم؟ من یه دوستی داشتم یه زمان به دهنش افتاده بود صنعت فرهنگی. صنعت فرهنگی که آدورنو مطرح میکنه در واقع یعنی تخریب فرهنگ. این دوست ما میگفت نه، ما باید صنعت فرهنگی رو توسعه بدیم و مثلا از این استفاده هایی بکنیم، خیلی خوبه، پولم در بیاریم. یعنی یه چیز کاملا منفی رو داشت مثبت استفاده میکرد. ما نسبت به مفاهیم خیلی بی‌دقتیم و در بسیاری از کارهامون مثل همین. واقعا کسی از فرهنگ حرف زد بگو چرا نمیگی اخلاق؟ چرا نمیگی ارزش؟ چرا نمیگی هنر؟ چه چیزی در فرهنگ بیش از اینها هست؟ در غرب وقتی گفتن فرهنگ یه چیز افزوده ای آمد در میان. اما ما همینجوری هرچی موبر میشنویم موده میاریم اینجا و مصرف میکنیم. ما خیلی در مصرف کردن واژه و در بی‌عفت کردن واژه ید طولایی داریم. اینقدر معنا بار واژه میکنیم که بیچاره میشه، بی‌معنا میشه. خسته نباشید. آها راستی اینو تصمیم نگرفتیم که بعد بفرد. بله بله، میخواید دو جلسه تاریخ بگیم؟ من مقدمات هم نگم. من یه بحثی رو فلسفه تاریخ انجام دادم که هم فلسفه تاریخ هگل بوده، 6 جلسه برگزار شد، 4 جلسهش مقدمه بود. مقدمه خوبی البته، چون مهمه مثلا ایده پیشرفت چجور پا گرفت، اینو که باید بگیم. ولی مثلا از یونانی که تاریخ رو چطور میدیدن جالبه. این در تلگرام میتونید پیدا کنید، کانال مشق فلسفه، این مشق فلسفه رو، مشق آندرلاین فلسفه رو هم سرچ بکنید باید پیدا شه، فارسی هم شاید پیدا بشه. در اونجا هست. اون 4 جلسه اول به عنوان مقدمه یه بحث تاریخ شما گوش بدید. جلسه بعد من دیگه خیلی مقدمه نمیگم. 2 جلسه تاریخ هگل رو بحث کنیم، 2 جلسه هم مثلا سیاست، دولت، یه چیزی از صنف حکمت عملی هگل رو، حالا خانواده و اینا هم داره ولی دیگه اونا رو کار نداره، بیشتر امور سیاسی تر رو این کار رو بکنیم. قم هم هست، شما وقت از اینجا باید بیاید قم، یا قم هستید؟ کسی قم هست؟ آها اونجا میمونن بچه ها. خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه، بسیار خوبه. پس این کار رو بکنیم، موافقین؟ اون 4 جلسه رو گوش کنید. در باب تاریخ هم بنیاد تاریخ از نگاه هگل و های دیگر گیلسپی نوشته، متاسفانه ترجمه نشده ولی خیلی خوب کتابیه. بنیاد The Ground of History این هگل ان هایدگر، بنیاد تاریخ در هگل و هایدگر. ترجمه شده هم یک کتاب مکارنیه ولی بایدونم بتونید بخونید، فارسیش از انگلیسی سخت‌تره، نمیدونم چرا. درباره تاریخ انگلیسیش آن هیستوریه، هگل آن هیستوری، ولی فارسیش بکنم مثلا فلسفه تاریخ هگل باشه. آقای اکرم معصومی آقای ولی آره اکبر معصومی، اکبر معصومی شوهر بله اکرم به آقا نمیگن؟
چرا آقا؟
اکرم میگن؟ آره ولی اکبر یا اکرم ولی میدونم آقا چون چپه و چنین سیبیل و اینا داره. آره اونم سخته ولی خوب کتابه. سلام تمامه، خسته نباشید، الحمدلله.